انقلاب ایران برای جهان اسلام قدرت سازی میکند. جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه دشمنان تنها به تحقیر ملت ایران میاندیشند گفت امریکا امروز توان تولید قدرت را از دست داده است، اما در مقابل انقلاب اسلامی برای جهان اسلام قدرت سازی میکند. سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی با بیان اینکه بیرق حیات بخش اسلام که توسط امام خمینی رحمت الله علیه به اهتزاز درآمد عامل کرامت بخشی به مسلمانان. دولت آلمان بی توجه به تحریم ها مناسبات اقتصادی با ایران را تداوم خواهد داد. سفیر آلمان در تهران گفت با وجود خروج امریکا از برجام و اجرای کامل تحریم ها و سختی های پیش رو، برلین بی توجه به این مسائل به تلاش خود برای توسعه مناسبات و حفظ مزایای اقتصادی با ایران ادامه خواهد داد. وی در ادامه تصریح کرد ما برای تسهیل ارتباطات اقتصادی با ایران رایزنی ها با فرانسه و انگلیس را در دستور کار قرار داده و در تلاشیم دیگر اعضای اتحادیه اروپا و حتی کشورهای خارج از آن را با خود همراه کنیم. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده. ساعت 19:32 است. در خصوص ماهیت FATF ما هم صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر از نگاه شما و به حال تیفی که انتقادهایی رو به موضوع FATF وارد میکنن، پذیرش FATF چه چالش‌های احتمالی رو برای کشور در پی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین مشکل FATF داوران FATF هست، یعنی مثل سایر مؤسسات حقوقی بین المللی که توسط قدرت‌های جهانی درست میشن، توسط اونها مقررات گذاری میشه، توسط اونها بازرس تعیین میشه، توسط اونها گزارش تهیه میشه، توسط اونها مجازات تعیین میشه و توسط اونها برخورد اتفاق میفته.
بله.
شما در همین FATF ملاحظه بفرمایید، خب اینا چهار تا لیست دارن دیگه. الان کشورها رو اینها بررسی میکنن، حالا یا با اجازه اون کشور یا بدون اجازه اون کشور. موضوع FATF هم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هست. الان سازمان ملل شورای امنیت طبق مصوبه‌ای که دارد چهار گروه رو در دنیا تروریست معرفی کرده، یعنی مصوبه شورای امنیت سازمان ملل هست که یکیش داعش، طالبان، جبهه النصرت و اینها، و به صورت روشن کشور مثل عربستان و امارات داره به اینها کمک مالی میکنه و این رو هم همه دنیا میدونن. اما وقتی که همین سازمان FATF همین الان داره لیست تهیه میکنه، ایران و کره شمالی رو در لیست سیاه خودش قرار میده، که حالا ما که بگذاریم کره شمالی چه نقشی در تأمین مالی تروریسم جهانی داره، درسته که حالا درگیری دارد با آمریکایی ها و کره جنوبی و اینها، ولی آیا بین این چهار کشوری که چهار گروهی که در لیست سیاه صاحب شورای امنیت هستند و کره شمالی چه نسبتی؟ بنابراین یک سازمان عملکرد سیاسی جانبدارانه این سازمان های حقوقی دارند، مثل سازمان بین المللی اتمی، مثل جاهای دیگه. بالاخره همه اون سازمان ها و نهادهای دست ساخته بعد از جنگ جهانی دوم توسط بالاخره جهان غرب برای اعمال محدودیت با کشورهای نافرمان به فرمان اونها استفاده می متاسفانه.
بله آقای دکتر، الان موضوع سی اف تی هم مطرح میشه در محال فضای عمومی کشور، که خب بحثایی هم الان با توجه به اینکه ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحثای جدی در مجمع مطرح هست راجع به سی اف تی. به حال اگر بخوایم صحبت بکنیم به طور دقیق تر، چه نکاتی رو ما در موضوع بررسی این پیمان باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بدیم که به هر ترتیب ما موضوعی مثل برجام، تجربهی مثل برجام رو داریم که اگر مثلا شاید دقت بیشتری میشد و اگر با حساسیت بیشتری به مسیر پذیرش برجام حرکت میکردیم، شاید مثلا روزها چالش های ناظر به پذیرش برجام این چنین بر کشور ما مترتب نبود.
من شما هستم سی اف تی، خب همین کنوانسیون مبارزه و تامین مالی تروریسم هست.
بله،
معنیش اینه که وقتی ما با اونا میپیوندیم و با اونا هم پیمان میشویم که همکاری دو طرفه داشته باشیم، هر گروه کشوری و هر جمعی که و هر فردی که اونها تروریست محسوب کردند، ما باید با اونها همپیمان بشیم که با اون فرد و گروه برخورد کنیم. همین اخیراً یه اتفاقی در پاکستان افتاد و اون این بود که یک نفر که زندانی بود به دستور یک قاضی آزاد شد. اون یک نفر طبق به تخیل یافته های آمریکایی ها جز یکی از این گروه های تروریستی بود. بلا فاصله به هشدار داد سازمان FATF پاکستان که آقا این فردی که شما این حق آزاد کردن این فرد رو نداشتید، یعنی دخالت مستقیم در حکم قاضی. بله، نمیخوام بگم اون قاضی درست تشخیص داد یا غلط تشخیص داد، بحث عدم استقلال و بی‌طرفی قضات در تشخیص اونها زیر سوال میره. و بعد برخورد کردن، یعنی تقلیل دادن پاکستان رو، مهلت گذاشتن و عجیبه که بعد مدتی اون فرد ترور شد. حالا خواستم فکر کنم اینجوری مسئله شون رو با سازمان FATF حل کنن کلا.
درسته،
یعنی این اتفاق میفته که بعد اونها هر نهاد و گروهی حتی در داخل کشور شما.
بله،
ما منتقدین میگن که بعد از تصویب CFD ما دعوای ایران با سایرین، مجموعه ایران به داخل سرایت پیدا میکنه، یعنی اقتصاد ما میشود یه بخش اقتصاد تحریمی، اشخاص تحریمی، شرکت تحریمی و یه بخش میشن آزاد. بعد ارتباط این دو گروه در داخل کشور چطور میشه؟ مثلا همین سازمان صدا و سیما که الان از نظر آمریکایی‌ها جزء سازمان‌های تروریستی جهانی هست که شما کارمندش هستین، خدمت شما عرض کنم که اگر یه وقتی اینها اومدن و این رو تبدیل کردن به یه مسببه جهانی و این سازمان تو لیست تحریم‌ها قرار گرفت و جزء سازمان‌های تروریستی قرار گرفت، سایر شهروندان ارتباطشون با این سازمان چطور میشه؟ شما که کارمند سازمان صدا و سیما هستید و از اونجا حقوق میگیرید، اون وقت به سبب این ارتباط مالی با این سازمان شما میرید تو لیست تحریم ها.
درسته،
این اتفاق متاسفانه شکل میگیره.
بله، یه بحثی هم حالا شما به نکات خیلی خوبی آقای دکتر اشاره فرمودید که در داخل کشور تبعاتش چگونه هست. یه بحثی هم که برخی از منتقدان مطرح میکنن در مورد مصادیق تروریسمه، یعنی تعریف که ما از تروریست داریم با تعریف که جهان غرب داره ارائه میکنه کاملا متفاوته و از این حیث هم هستش که حتما مصادیقی که از نگاه اونها تروریستی هست از نگاه ما دفاع مشروعه، از نگاه ما به هر حال دفاع از سرزمین هست، ولی خب از نگاه اونها مثل جریانی مثل جنبش حزب الله یا گروه های مقاومت فلسطین در زمره گروه های تروریستی هستن که با نگاه ما کاملا در تضاد هست، که این هم میتونه یکی از اون چالش هایی باشه که در نظام بین الملل ما رو واقعا گرفتار میکنه.
این یکی از کمترین مشکلات ماجراست. یعنی شما، ما وقتی پیوستیم به CFD استانداردهای اونها رو پذیرفتیم.
بله،
که یکیش تعریف تروریسمه که کی تروریست هست کی نیست از نظر اونها، هر کی اجماع اتفاق افتاد که اجماع هم دست اونها هست، اون مجموعه میشه تروریست. چون عمده کشورها کشورهای بیچاره و دنباله روی هم دیگه، بالاخره همین الان هم ما تو آژانس‌های مختلف این رو میبینیم. مثل همین حقوق بشر و اینها. بالاخره شما بحث حقوق بشر که این مسئله جدی جهانی و اختلاف نظر روش زیاده و اونها استانداردهای خودشون رو با ایجاد اجماع سازی‌های به اصطلاح مصنوعی تأمین می‌کنن به دیگران. وقت ما باید بپذیریم چه در خارج از کشور چه در داخل کشور اون تن بدیم، وگرنه با تبعات مخالفت اونها رو برو میشیم و چه بسا با اطلاعاتی که از ما کسب میکنن توسط این به اصطلاح مبادلات اطلاعاتی که ما پیدا خواهیم کرد بعد از پیوستن به FATF هدفمندتر و هوشمندتر با اقتصاد ما برخورد بکنن.
درسته، متشکرم از توضیحات ارزشمند جناب عالی آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص ماهیت FATF و CFT گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. دعوت میکنم در ادامه برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران به رغم تحریم‌ها توانسته 1357 فروند از انواع مختلف بالگرد نیروهای مسلح را بدون سانحه بازآمد یا اوورهال کند. امیر سرتیب امیر حیدری با بیان اینکه دشمنان گمان می‌کردند ما 40 سالگی انقلاب را نمی‌بینیم گفت دشمنان و اربابانشان به دلیل تفاوت مبانی فکری و اعتقادی فلسفه انقلاب اسلامی را نفهمیدند و اکنون نیز اوج بالندگی انقلاب را درک نخواهند. طرح وکالت از جمله طرح‌های مهمی است که به زودی قراره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی بشه. در صورت تصویب نهایی این طرح بسیاری از قوانین مربوط به وکالت هم اصلاح میشه. در صورت تصویب نهایی این طرح از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان وکیلیار در بخش‌های مختلف استفاده میشه و این گونه برای این فارغ التحصیلان اشتغال زایی هم انجام خواهد شد. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح اتحادیه کانون وکلا موظف میشه که هر سال با جذب تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان زمینه رو برای کار وکالت برای فارغ التحصیلان رشته حقوق فراهم. نخست وزیر عراق از نقش برجسته ایران در جنگ با تروریسم تقدیر کرد و گفت عراق با کمک دوستان خود و در رسانه‌ها جمهوری اسلامی ایران گروه تروریستی داعش را شکست داد. عادل عبدالمهدی در دیدار با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و هیئت همراه تاکید کرد عراق با تکیه بر فداکاری فرزندان خود و خونهای گرانبهایی که ریخته شدند و شهید و زخمی تعداد زیادی از شهروندان عراقی توانست با همکاری مجدانه ایران گروه تروریستی داعش را در جغرافیای عراق شکست دهد. در این بخش گفتگویی در مورد روابط ایران و افغانستان می‌خوایم صحبت بکنیم. شاید خبری که در چند هفته گذشته خیلی مورد توجه قرار گرفت بحث مذاکرات صلحی بود که به حال ایران به طور رسمی اعلام کرد که با گروه طالبان اون رو دنبال میکنه به جهت کمک به برقراری ثبات و صلح در افغانستان. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای ملازهی کارشناس مسائل آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای ملازهی سلام بر شما.
من خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای ملازهی بنا به چه ملاحظاتی جمهوری اسلامی ایران با موضوع کمک به برقراری صلح در افغانستان موضوع گفتگوها با گروه طالبان رو در دستور کار قرار داده؟
ببینید واقعیتش اینه که الان در چند جای ابتکاری برای صلح و مذاکره بین طالبان و به اصطلاح گروه هایی که به نوعی همکاری میکنن با دولت مرکزی مطرح است. یک محل گفتگو در واقع همون ابتکاریه که امریکایی ها دارن، واقعی خلیلزاد در ابوظبی و قطر دوحه قطر داره پیگیری میکنه، یه ابتکاری رو روسیه در مسکو داره که همین حالا هم تا یکی دو روز اخیر احزاب و گروه های سیاسی و نیروهای جهادی بودن که با طالبان گفتگو کردن، و ابتکار سوم هم در تهران بود و زمانی بود که طالبان آمدن تهران و با عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کردن. بعدم سفر آقای عراقچی بود به کابل که در واقع موضوع رو در شکل رسمی تری با دولت افغانستان در میان بگذارن.
آقای شمخانی همین سفر به کابل داشت.
بله شمخانی همین سفری داشت. در اولین بار بود که آقای شمخانی در کابل اعلام کرد که ایران با طالبان با مشورت و اطلاع دولت افغانستان وارد مذاکره شده. در هر حال واقعیتش اینه که ایران به عنوان یک بازیگر مهم و همسایه‌ای که مرزهای طولانی به افغانستان داره به شدت علاقه‌منده که خودش به شکل مستقل شرایطی رو وجود بیاره که زمینه فراهم بشه برای دیدار و گفتگوی طالبان و دولت مرکزی، چرا که طالبان تا حالا موافقت نکردن که با دولت مرکزی وارد گفتگو بشن. هم در مسکو که الان در جریان بود این چند روزه حاضر نشدن با دولت مرکزی دیدار بکنن، و هم در قطر و ابوظبی هم همین اتفاق افتاد و اونا معتقدن که طرف اصلیشون امریکایی هستن و دولت به صلاح اشرف غنی رو به رسمیت نمیشناسن. اما ایران به نظرم با توجه به منافع مشترک امنیتی که بین ایران و افغانستان وجود داره داره تلاش میکنه که طالبان قانع بکنه که با دولت مرکزی وارد مذاکره و مصالحه بشن، چون تا زمانی که طالبان حاضر نشن با دولت مرکزی وارد مذاکره بشن هیچ نوع مذاکره‌ای در عمل به جایی نخواهد رسید، چرا که در هر حال یک طرف اصلی قضیه دولت مرکزی افغانستانه.
درسته. آقای ملازه اشاره فرمود که به حال گروه طالبان دولت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه و بارها هم اعلام کرده که این دولتی دولت دست نشانده ای هست و طرف اصلی مذاکره ما امریکایی ها هستن. این در حالی هستش که به هر حال باید در فضای به حال هر گونه توافق احتمالی هم گروه طالبان در سرزمین افغانستان حضور پیدا بکنه و به حال حالا چه دولت آقای اشرف غنی باشه باید با نهاد دولت در افغانستان همکاری بکنن. این موضوع مقدار شبهاتی رو ایجاد میکنه و شایعه‌ای رو ایجاد میکنه که اساساً گروه طالبان مشخص نیستش که به دنبال چه هست در افغانستان. یعنی باز هم میشه این گمانه رو مطرح کرد که طالبان همون بحث امارت اسلامی رو دنبال میکنه و اساساً پایبندی به قانون اساسی نداره. یعنی موقعی که بحث تغییر قانون اساسی رو مطرح میکنه مشخص هم دقیقا نمیکنه که چه نوع تغییری رو میخواد و اساسا هرگاه که صحبت از مذاکره میشه مذاکره با دولت افغانستان رو رد میکنه. همه اینها نگرانی هایی رو در بین گروه های مختلف سیاسی قومی و مذهبی و بین آحاد مردم افغانستان ایجاد کرده که دقیقاً مطالبات گروه طالبان از این مذاکرات مشخص نیست، صرفاً موضوع لزوم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح میشه و برای فضای پس از هر گونه توافق احتمالی خیلی سناریوهایی مشخص نیست.
بله این درسته، ولی یه واقعیت باید در نظر بگیریم که هر نوع صلحی در افغانستان یک طرف قضیهش به هر حال دولت مرکزی افغانستان از قطع نظر از این که آقای اشرف غنی باشه، آقای کرزی باشه یا هر فرد دیگری که در آینده ممکنه رئیس جمهور باشه، یک طرف قضیه به هر حال دولت مرکزی توی هر نوع مذاکره است. در این رابطه که طالبان چه هدفی رو پیگیری میکنن، به نظرم میاد که تا حدی روشنه طالبان به دنبال احیای امارت اسلامی خودشون هستن.
بله.
ولی واقعیت هایی که در صحنه جنگ و به اصطلاح میدان نظامی وجود داره در افغانستان، این اجازه رو به طالبان نخواهد داد که مجددا میان مثل گذشته کابل رو تصرف کنن و امارت اسلامی رو به وجود بیارن. حقیقتش اینه که هم حضور نظامی امریکا در افغانستان و ناتو این اجازه رو به طالبان نمیده و هم گروه های قومی و مذهبی دیگری که عمدتا در اون جبهه شمالی هستن، اونا دیگه زیر بار این که طالبان مجددن بیان قدرت به دست بگیرن و از خودشون احساس طلبی نشون بدن، اونا زیر بار نخواهند رفت. در نتیجه هر نوع صلحی باید بر اساس یه توافق ملی صورت بگیره و نوعی توزیع قدرت در واقع هم به لحاظ قومی هم به لحاظ مذهبی مورد توافق قرار بگیره. بر این اساس من فکر میکنم که این موضوع که طالبان اعلام کردن که با دولت مرکزی هیچ نوع مذاکره نمی کنن، این آخرین موضعشون باشه. در نهایت طالبان به نظرم موازهشون رو تعدیل میکنن. نشانه های این تعدیل رو ما در مذاکرات مسکو دیدیم، یعنی اونجایی که
الان چه جناحی از طالبان داره تو مسکو مذاکره میکنه آقای ملازی؟
جناح شورای کویته هست دیگه تو این مسئله،
یعنی آخوند هیبت الله.
بله آخه اصلی ترین جناح.
خب الان اون جناحی که آقای ملا محمد رسول اون رو رهبری میکنه، اونها تکلیفشون چیه؟
ببینه اون جریان خیلی الان توی صورت تحولات نقش اساسی رو نداره، چرا که در سطح نظامی در سطح نیست که شورای کویته هست و مثلا اون جریانات اصلی طالبان که شورای کویتن و شبکه حقانی که اونان که در واقع بیشترین سرزمین افغانستان در حدود 50% بیش از 50% خاک افغانستان در اختیار اونا هست، جریان مورالسور هنوز در سطحی نیست به نظر من که تو این معادلات بگنجه، هرچند که به هر حال در معادلات نهایی که قرار باشه یه مصالحه صورت بگیره قطعا نه تنها جریان مورالسور بلکه حدود 20 تا 23 تا گروه مسلح وجود داره که اونا رو هم باید به یک نوعی پای میز مذاکره بکشونه، والا صلح در افغانستان به شکل کامل نمیتونه برقرار بشه.
بله آقای ملازهی، یکی از بحثایی که حالا نصحای میکنم مطرح میشه نقش پاکستان هست در گفتگوهای صلح با طالبان بین طالبان و دولت افغانستان، یعنی اساسا یه نقش محوری رو همیشه خیلی از کارشناسان برای پاکستان تحولات افغانستان چه در حوزه جنگ و چه در حوزه صلح قائل هستن. به نظر شما آیا روزنه هایی از تغییر سیاست های پاکستان در کمک به برقراری ثبات در افغانستان پدیدار شده با اومدن آقای عمران خان، یا خیر دولت پاکستان همچنان در روالی داره حرکت میکنه که از اون به عنوان دخالت در امور سیاسی افغانستان یاد میشه و اتهام حمایت از طالبان هم همواره به دولت پاکستان مرتبط میشه؟
ببینید واقعیتش اینه که پاکستان یه سیاست دوگانه ای رو تا حالا در ارتباط با افغانستان داشته، این در این تردیدی وجود نداره.
بله.
از یک طرف از طالبان حمایت میکرده، از طرف دیگه مدعی بوده که ما حمایت نمی کنیم و از دولت مرکزی حمایت می کنیم. این دوگانگی وجود داشته. اما یک شرایط جدیدی به وجود آمده که به نظرم میاد که مجموعه حاکمیت در پاکستان، یعنی هم ارتش و آیسای که نقش اصلی رو در تحولات افغانستان بازی می کنه و هم دولت حزبی که آقای عمران خان اومده که نزدیکترین نگاه دولت به صدا مرکزی در پاکستان با ارتش هست، یعنی مثل نوازش نیست یا مثل دولت حزب مردم نیست که تضاد باشه بین ارتش و دولت حزبی. الان دولت حزبی خیلی نزدیکه با ارتش، از این زاویه این وجود اومده که یک هماهنگی کاملتری نسبت به گذشته شکل بگیر و پاکستانی ها کمک کنن به روند صلح. به نظرم میاد که اون فشارهایی که امریکا هم روی ارتش پاکستان و دولت پاکستان آورد که یک سیاست یک جهتی رو در نظر بگیرن، تو همین مذاکراتی که در ابوظبی به صلاح آقای خلیلزاد انجام داد، سفرهایی که خلیلزاد به کابل کرد و به اسلام آباد کرد، تا حدی به نظر میرسه یه حداقل این امیدواری به وجود اومده که پاکستانی ها یه تعدیلی رو تو سیاستشون ایجاد کردن. و مذاکراتی که در ابوظبی بود، پاکستان بود، امارات بود، عربستان سعودی بود، و شما میدونه که این سه کشور تنها کشورهایی بودن که در زمانی که طالبان در کابل دست گرفتن حکومت طالبان رو به رسمیت شناختن. بنابراین حامیان طالبان در واقع دارن سیاستی رو در پیش میگیرن که اون سیاست این روزنه رو باز کرده که ممکنه واقعا به صلاح در آینده فضای مساعدتری برای مذاکره و صلح در افغانستان به وجود بیاد.
بله، متشکرم از جناب علی آقای ملازهی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
شبتون بخیر.
شب بخیر.
در خصوص روند کمک ایران به برقراری ثبات در افغانستان گفتگوی من رو شنیدید با آقای پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل آسیا. سپاس از همراهیتون عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو. شبتون بخیر و خداحافظ. خب تشکر میکنم از دوستان خوبم در